أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألغي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة قد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إنك فرمود فرشتگان مأمور تثبیت الهیان و خودم در دلهای کفار رعب ایجاد میکنم به این معنا نیست که بلاواسطه در دلهای کفار رعب ایجاد میکنم. ممکن است که در دلهای کفار هم به وسائلی از قبیل فرشتگان مخصوص یا علل و عوامل دیگر رعب ایجاد بکند. اینکه صنادید قریش در جریان جنگ بدر به دیدبانهاشون گفتن برید از نزدیک بررسی کنید، اونا آمدن همه جوانب سپاه و ستاد مؤمنین و مسلمین را بررسی کردن، گفتن عددشون همین مقدار است که دیده می شود، لکن گویا اینها از مدینه مرگ بار کردن، اینجا می خوان به شما تصدیق کنم، این نشانه الغای رعب در دلهای مشرکین است. تعبیر به فضربو به نحو مکرر که فهمود فضربو فوق الاعناق وضربو من هم کل بنان، با اینکه با یک اضربو مسئله حل می شد و همچنین تعبیر به کلمه فوق و اگر می فهمود فضربو الاعناق باز کافی بود، نشانه آن است که در این گونه از موارد اطاله مسلوب است و برای شدت غضب هم این اطاله مسلوب شده. همین اجزا جزئیات را جداگانه ذکر میکنن و کلمه زدن را هم تکرار میکنن، با اینکه اگر میفهمود فضرب الاعناق و کل بنان کافی بود، در اونجا ایجاز بود ولی ایجاز مطلوب نبود. این اطاله در مورد شدت غضب با تعبیرات رعب آور مطلوب خواهد بود. دلیلش هم این است که اینها مشاقه کردن خدا و پیغمبر را، این صغرای قیاد، و هر که اهل شقاق بود گرفتار شدید العقاب است. مشاقه، معادات، مخاصمه، همه اینها از یه جنبه طبیعی حکایت میکنند. اگر سیلی بیاید و کوه را به سینه کوه را به صورت دره در بیارد دو شق بشود، این هم مشاقه است، هم مخاصمه است، هم معادات. معادات است چون معادات از عدوه به معنی جانب است، مخاصمه از خصم، خصمم به معنی جانب است، چون در این موضع گیری ها هر کدام در یه طرف قرار می گیرن روبروی دیگری واقع می شوند، گاهی تعبیر مشاقه است، گاهی تعبیر معادات، گاهی تعبیر مخاصمه، و ریشه طبیعیش هم همون موضع گیری در مقابل هم است. این که ما گفتن در برابر گناه تجنب کنید، اجتناب کنید، یعنی هم موضع بگیرید، گناه در یک جانب باشد شما در جانب دیگر، در ردیف گناه قرار نگیرید. خب ذالک بانهم شاقوا الله ورسوله ومن یشاقق الله ورسوله فان الله شدید العقاب. برای اینکه یا باید سر اینها را از بین برد که دیگر نتوانه مبارزه کنند، یا اگر نه سر هست هرچه دستاویز اونهاست باید قطع بشود که نتوانند دست به سلاح ببرند. فوق اعناق یعنی سر. حالا اون در روز اشاره شده است که دو قسم است، یا سر رو بزنید با عمود یا فوق گردن را که اونجا که جای مذبح هست ذب کنید. ذب و نهر فوق الاعناق است که وسیله شمشیر اینهاست، و با اون عمود سر را میزنن که فوق الاعناق است. بالاخره یا سر را بزنید یا مذبح و منحر را بزنید که سر جدا بشه. خب اونجا که دارد سرانشون رز ببرید، اون آیه فقاتلوا ائمه الكفر، یا آیه دارد که قاتلوا الكفار و المشرکین، یا آیه دارد که فقاتلوا ائمه الكفر، اون سرکرده منافقین سرکرده کفار را با آیه فقاتلوا ائمه الكفر باید تولید. بعد فهمون زارکان فزوغوه و ان للکافین عذاب النار، یعنی این عذاب نقد را بچشید، و اون عذابی که باید بنوشید اون در بعد هست. این هم که فرمود و ان للکافرین و نفرمود و ان لهم به ضمیر اکتفا نکرد و اسم ظاهر آورد برای توبیخ اونهاست به کفر اولا، به تعلیل مسئله ثانیا، وگرنه مناسب این بود که به ضمیر ذکر بکنن به همود که به ان لهم عذاب النار. این اسم ظاهر آوردن برای آن است که علت عذاب مشخص بشود که علت عذاب کفر است، به این اختصاصی به کفار جنگ بدر ندارد، و دوم اینکه توبیخ بکند که اینها در اثر کفر استحقاق چنین چیزی رو دارن. برخی از اهل تفسیر پنداشتن که این جریان مخصوص جنگ بدر است، در حالی که این چنین نیست. در اثناء جنگ بدر به قانون کلی رو ذکر میکند، چه اینکه مسئله حرمت فرار از زه هم اختصاصی به جریان جنگ بدر ندارد. این یه اصل کلی است، اصل نظامی است، فقه نظامی است، در اثناء جنگ بدر نازل شده. اونگاه فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. دو تا حکم مهم را اینجا ذکر کرد که از مهم به غیر مهم پی ببریم. فرمود اگر دشمن در حد زحف هم باشد، انبوه هم باشد، شما حق فرار ندارید، چه رسد به اینکه کمتر از زحف باشد. تولیه وجه حرام است، چه رسد به فرار. نفرمود لا تفرو، فرمود لا تولوهم الادبار. وقتی پشت کردن حرام باشد، خب فرار کردن به طریق اولا حرام است. فرار یه اثر روانی دارد، یه وقتی انسان پشت میکند، یه وقتی به سرعت میدود از میدان خارج میشود. اون فرار یه جنبه روانی دارد که روح یه رزمنده ها را تضعیف میکند و روحیه مهاجمین را تقویت میکند. پس اگر لشکر دشمن در حد ضعف بود، تولیه وجه حرام است، چه رسد به این که در این حد نباشد. و تولیه وجه حرام است، چه رسد به این که فرار بکنن. این چهار مطلب است که در هر کدام از دو طرف اون فرد خفی را ذکر فرمود تا به فرد جلی برسن. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. این آیه هم اختصاص به جریان جنگ بعد ندارد، یه دستور فقه نظامی است در همه جبه ها. دو مطلب است، یکی این آیه مخصوص جریان بدر نیست و همه مسائل جبهه جنگشان می شود، یکی این که به عموم اطلاق باقی نیست، عموم اطلاقش تخصیص خورده است، گاهی به یک بیستم، گاهی به یک دوم، که در همین سوره مبارکه انفال مشخص می شود که در صدر اسلام تا یک بیستم مجاز بود، بعداً تخفیف پیدا کرد تا یک دوم. در اوائل اگر چون چه لشکر 20 برابر مسلمان ها بودن و یک فرد مسلمان دید به این که 20 نفر در برابر او ایستادن، یک فرار نداشت. این یکم میکم اشرون سابرونه یغلبو معتینه، و اگر چون چه 100 نفر باشند یغلبو الفینه. بعد کم کم مسلمان ها قوی شدن، اونها ضعیف شدن و روحی ها هم عوض شد. فقط الان قفف الله انکم علم ان فیکم ضعفا، اونگاه یک نفر در برابر دو نفر باید بیستد. اگر مهاجمین دو نفر بودن فرار حرام است، اما اگر 3 نفر یا 4 نفر بودن بیش از دو نفر فرار جایز است. پس در اوائل امر تا 20 نفر فرار جایز نبود، بیش از 20 نفر فرار جایز بود. یعنی اگر مهاجم بیش از 20 نفر حمله کردن به یک نفر، این میتواند فرار کند، ولی اگر 20 نفر حمله کردن یا 18 نفر جزیر 20 نفر، حق فرار ندارد. بعدها این حکم تخفیف پیدا کرد، فرمود الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا، که بخواست خدا بحث دیگر تو هم سوره بارکه انفال خواهد آمد. بعد 10 برابر میشه، و اگر 10 نفر 100 نفر بودید یغلبو الفینه، به این یکم مئتینه یغلبو الفینه، میشه 10 برابر. خب این دو مطلب بازگو بشه تا برسیم مسئله پیشرفت صنایع نظامی تکنولوژی. اون دو مطلب این است که این آیه کریمه اختصاصی به جریان بدر ندارد، گرچه به اهل تفسیر توهم کردن. این آیه یه آیه حکم فقه نظامی است و عام است، تمام جبهه را شامل میشه، لکن عموم به اطلاق هم ندارد که در هر شرایطی فرار حرام باشد. محدودش مشخص است که این یکم منکم اشرون صابرون یغلبو مثلا معتین کذا و کذا، اگر 100 نفر باشن یغلبو کذا و کذا. یکی تا 20 نفر رو مثلا مشخص کردن یا تا 10 نفر رو مشخص کردن، بعد این رو تنزل دادن، گفتن الان خفف الله عنكم و تخفیف پیدا کرد، یک نفر در برابر دو نفر باید بیستد، اگر بیش از دو نفر حمله کردن این مجاز است فرار بکند. خب پس این کریمه عموم اطلاقش باقی نمونده، به وسیله اون تفصیلی که در همین سوره مبارکه انفال خواهد آمد تخصیص یا تغییر پیدا کرد. پس این دو مطلب شد، یکی اینکه آیه اختصاص به سوره بدر ندارد، همه مسائل جفاشان می‌شود. دوم اینکه عموم و اطلاق هم ندارد که در هر شرایطی فرار از ضعف حرام باشد، بلکه دو مرز مشخص در همین سوره مبارکه انفال به عنوان تغییر و تخصیص ذکر می‌شود. این دو مطلب. اما مطلب دیگر این است که این یه حکم فقهی است یا حکم حکومتی است. این در جمیع موارد حکمش همین است، یعنی فرار از ضعف حرام است مطلقا، مگر اینکه در صدر اسلام که الان دیگه گذشت 20 نفر اگر باشند در برابر مثلا 10 برابر خود با مقاومت کنند و اگر بیشتر از 10 برابر شد نه، و بعد تخفیف پیدا کرد یک نفر در برابر دو نفر با مقاومت کند و اگر 3 نفر شدن نه. آیا این حکم فقهی است نظیر شکیات و سهویات نماز، نظیر مفترات روزه و مانند آن، یا یه حکم حکومتی است؟ الان با پیشرفت تکنولوژی سخن از عدد مطرح نیست، الان که نفر نمی جنگه، که الان در حقیقت سلاح می جنگه. یه کسی از راه دور نشسته شاسی رو فشار میده، دکمه رو فشار میده، از آسمون هم بم میاد. اینجا حکم فرار ضعف چیه؟ تا چند اندازه انسان میتونه فرار کنه؟ بنابراین نمیشود این را نظیر شکیات و سهویات یه مسئله حکم فقهی داد که به فتوای رساله عمل بشه. این امر نظامی است، این امر حکومتی، اون رهبر مسلمین، والی مسلمین که فرمانده کل قواست، پس از مشورت با کارشناسان نظامی یه فرمانده لشکر رو انتخاب میکنن، باید فتوا رو اون فرمانده لشکر باید بده که کجا جای فرار است، کجا جای فرار نیست. معیار این نیست که انسان بگوید الان اگر اونها دو نفر شدن ما نمیتونم فرار کنیم، ولی 3 نفر شدن میتونم فرار کنیم. ممکن است که انسان 5-6 نفر باشد، اونها 1 نفر باشن، اما کار رو داره صنعت و اون تکنولوژی انجام. این یکی. مطلب دیگر گاهی این است که اصل نظام و کیان نظام خطر است. اینجا سخن از اعمال انتحاری مطرح است، سخن از استشهادی مطرح است و مانند آن. هر جایی فرار جایز نیست. حالا اگر یه وقتی فرار باشد نظیر جبههای دیگر که انسان در جنگ دیگر جبران بکند، بعد حالا وقتی فرار کرد خودش نجات میده، اما اینطور نیست که در جبههایی که الان بالاخره صنعت به سلاح اتمی داره کار بکنه انسان با فرار بتواند خودش نجات بده، خودش در مرز خطر میذاره، دینش در مرز خطر است، کشورش در مرز خطر است. بنابراین این یه حکم فقهی ساده نیست که با رساله حل بشه، این حکم حکومتی است که با کارشناسی کارشناسان نظامی باید ارزیابی بشه. گاهی هم فتوا به انتحار میده، شهادت انتحاری خواهد بود. خب یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. خب کلمه زحف هم در قرآن کریم همین یک جا ذکر شده است، یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. معنای زحف هم این نیست که اینا کند حرکت میکنن، گرچه به حسب ظاهر به نظر کند میآیند، ممکن است واقعا سریعا حرکت کنند، لکه چون انبوهن اون سرعت سیرشون به ذهن نمی آید، ضعف می آید. مثل اینکه اینا پاشون رو بلند نمی کنن، پاشون رو از رو زمین می کشن، این حالت رو میگن ضعف. نظیر اینکه به تر جواره تسته با جامده و یه تمر رو مرسه ها. حالا یا در دنیا این چنین است یا در هنگام پدید آمدن آخرت، بالاخره یه روزی هست یا خواهد آمد که سلسله جبال مانند قطعات ابر سریع و سیرن، لکن به نظر نمی آین که اینها سیر دارن، چه رسد سرعت سیر. و تران جبال تحسب ها جامعتن، اما اینا نه تنها تمر رو بلکه تمر رو مرسه ها. بنابراین ممکن است که سپاه و ستاد بیگانه مرورش به سیرش در حد مرور سحاب باشد، سریع و سیر باشن، اما در اثر انبوه بودن اونها زحفن مشهود است. زحف هم مثل اینه که در این تشییع و امثال تشییع میدید یا تو تظاهرات و راه پیمایی میدید، وقتی جمعیت زیاد شد انسان پاکشان حرکت میکند، نگه پا بردارد دوباره بگذارد، قدمی بردارد، این چه نیست، پاها رو زمین میکشد، این حالت میگن حالت زحف. فقط به این که شما در دیدگانتون زحفن میبینید، ولی ممکنه اونها سریعا حرکت کنن. الان که به لطف الهی بعد از پیروزی انقلاب خیلی از مسائل فقه حکومتی مطرح میشه که خب قبلا مسئله قضا رو میگفتن چون محل ابتلا نیست، قصاص و حدود. الان بعد از انقلاب خیلی از این مراجع یدهم الله قضا فرمودن، قصاص فرمودن، حدود فرمودن، تعزیرات فرمودن، دیات فرمودن، امر به معروف و نهی از منکر فرمودن. قبل از انقلاب که همه این طهارت و صلات و حج بود، دوباره برمیگشتن به همینها. قبلا هم میگفتن چون محل ابتلا نیست، الان به لطف الهی در طی این 20 سال خیلی از این بزرگان ایها ده الله این مسائل فرمود. پس تولیت پشت حرام است، چه رسد به فرار. و من یولهم یوم اذن دوباره او الا متحرفا لقتار او متحیزا الی فئه، که این دو مورد استثناء قبلا شرح شد. فعه هم به جای میگوین که اون دستگاهی که برش دارد و قطع میکند، جماعت رو نمیگن فعه، اونایی که فاعه یعنی قطعه، یعنی به جایی که بالاخره اونا هم سر میبرن، قدرت نظامی دارن، یه پناهگاهیست بالاخره. فقط باع به غضب من الله، باع یعنی مکان گرفت، مبا یعنی محل، تبع و دار یعنی مکان گرفتن. لطیفه این کریمه آن است که اینا میرن به جای پناهگاه، ولی در حقیقت رفتن تو آتش. آتش جهنم جای پناه نیست، که پناهگاه کسی نیست. بنابراین این همون بیان نورانی از تعمی سلام الله علیه هست که به سلمان و امثال سلمان فرمود جریان دنیا لینون وسوها قاتلون سمها، فرمود یک کودک این مار ابلغ را که میبیند دستی پشت این مار میزند، این لینون وسوها، وقتی دست میزند به جرم نرمی دست زده است، اما همه این نرم سمست و کشنده است. لین المسوها قاتل سمها، گاهی آدم فرار میکند به جای امن برود، در حالی که اون جای امن محل غضب خداست. اصلا نمیداند این ظاهرش نرم است و باطنش عذاب. فقط باء به غضب الله، این تبع و الغضب، تبع و الدار همین است. باء یعنی مکان گرفت، مبا یعنی محل، این رفته تو جهنم مستقر شده، الان خیال میکنه جای آرامی است. و مأواهو جهنم و بئس المصیر، هم در دنیا باء به غضب، هم در باره آخرت مأوای او جهنم است. و جهنم هم بد مسیر است، نه بد منزل است، مسیر است. یعنی انسان جهنم می شود چون با ساد است، یعنی سیرورت بدی است، نه که جهنم مکان بدی است. بد مسیر است. اینا که سیرورت دارن الا الله تسیر الامور، خب همشون سیرورتشون الله است. بعضی ها سیرورتشون الالقاء الله است، سیرورتشون الى روح ریحان است، بعضی مولاهم النار است، بعضی مسیرهم النار است، نه مسیرهم الی النار. جهنم بد مسیر است، بد شدن است. خب چی سایر است، چی سیرورت است، چی مسیر است؟ بعد این میشه جهنم منقول که جی یوم ازن به جهنم، بعد این رو در کنار اون عذاب علیم قرار میده. خب به مأواه جهنم و به بئس المسیر. در قرآن کریم تعبیر به فرار نسبت به پناهگاه الهی شده است که فرمود ففر رو الالله، که حج را گفتن که مصداق فرار الالله است. در این گونه موارد فرار تعبیر نشده، تولیه وجه تعبیر شده، که تولیه وجه تلیعه فرار است. وقتی تولیه وجه حرام بود، خود فرار به طریق اولا و حرام خواهد. در این کلمه ای که فرمود ذالکم فذوقوه و ان للکافرین عذاب النار، با آیه فقط با به غضب من الله و مأواه جهنم یه هماهنگی هست. اون واو در اونجا به معنی ما است، یعنی آیه 14 تبو ذالکم فذوقوه و ان للکافرین عذاب النار، یعنی ما ان للکافرین، منتها اونجا اسم ظاهر آوردن ضمیر. بازگشتش به این است که ذالکم فذوقوه ما ان لکم عذاب النار، منتها لکم و لایا لهم نفرمود، به همون دو نکته‌ای که اشاره شد که هم اسم ظاهر برای توبیخ اینها، هم برای تعلیل اینها. اون واو هم کار معرو میکند، یعنی این عذاب نقد را که میکشید اون عذاب قیامت هم به انتظار شما هست. در اینجا می فهمود با به غضب من الله و مأواه، اینم واو نشون میداد که اون واو اولی معنی ما هست، که واو جمع است در حقیقت. یعنی شما دو عذاب دارید، یه عذاب دنیا، یه عذاب آخرت. نظیر این که در باره بعضی فهمون لهم خزیون فی الحیات دنیا و فی الاخره. خب تا اینجا تلیعه امرت. گاهی ذات اقدس اله وعده نصرت میدهد یا حتی به وعده خود عمل میکند، میفهمد به اینکه من اینقدر ملائکه میفرستم و بفرستد، اما تکلیف انسان ساقط نمیشود. در میدان جنگ ولو هزار فرشته هم بیاید، انسان موظف است وظیفه خودش انجام بده. فرشته ها وظیفه خودش انجام میدن، این مجاهدان نستوه وظیفه خودش انجام میدن. این چنین نیست که حالا پیغمبر صلی الله علیه وسلم که در عالم رؤیا ذات اقدس اله جریان جنگ بعد را نشانش داد، ولو اراکهم کثیرا لفشلتم و مانند آن، حضرت را در عالم رؤیا آگاه کرد، خیلی از مؤمنین را در عالم همون بیداری نصرت داد، اما ما از ذلك فهمود به این که فاستجاب لكم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، بعض معذور فهمود شما حق فرار ندارید. دیگه ممکن نیست کسی بگوید با آمدن هزار فرشته دیگه نوبت به ما نمیرسد اونا دین خدا را یاری کنه. انسان تا زنده است تکلیف فقهی خودش رو انجام بده، منتها اگر پیروز شد در فضای پیروزی این آیه 17 برای او مطرح خواهد بود که شما این کار از پیش نبردید. این همه امدادهای غیبی مشکل شما را حل کرد، هم باران مناسب، هم القای رب در دلهای اونها، هم تثبیت روانی برای شما، هم نزول فرشته ها برای شما، اینا مشکل شما را حل کرده است. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، که این از اون غرر آیات توحیدیه قرآن عموماً و سوره مبارکه انفال است خصوصاً. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. بسیار از بزرگان اهل حکمت و همچنین معرفت رساله های فراوانی نثراً و نظماً در این کریمه سرودن و جمله و ما رمیت اذ رمیت برای اون بزرگان نظیر لا تنقض الیقین به شک است برای فقیه اصولی. همونطوری که در بسیار از موارد یک اصولی یا یک فقیه میگه لا تنقض الیقین بشک، لا ينقض الیقین بشک و مانند اون، اونم تو این کلماتشون ترجیع بندشون همین است، ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. این کلمه را بیش از آیات دیگر مطالعه فرمایید تا ببینیم صدرش که رأساً نفی میکند و در اثنایش در ضمن نفی اثبات میکند جمعش بشه گونه. والحمدلله.